ادای وظایف بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103 ممیز 1 دهم تا 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. همینک ساعت 14:30 دقیقه است. دعوت میکنم از شما شنوندگان ارجمند بشنوید گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع تورم بالای خوراکی ها در سال 1399 با اجرای همکار محترم جناب آقای مسعودی.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، دانش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم و مفتخرم به اتفاق سایر همکارانم در خدمت شما باشیم. به برنامه گفتگوی اقتصادی خیلی خوش اومدید. ۲۷، ۸۶، ۱۰، ۳۵ و ۲۲، ۶۵، ۲۲، ۸۵ شماره تلفن های ما، ۳۰۱۰، ۳۵ هم شماره سامانه پیام کوتاه ماست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید که روی گوشیاتون نصب و از طریق اون به ما گوش بدید. همونطور که میدونید گفتگوی اقتصادی در روزهای مختلف هر روز به یک موضوع میپردازه و همونطور که میدونید ما مهمانانی هم به صورت حضوری هم به صورت تلفنی داریم که مهمانان تلفنی رو در صورت برقراری تماس به حضورتون معرفی خواهم کرد. و اما مهمان حضوری ما جناب آقای دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر آقا بزرگی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران محترم، همینطور شنوندگان عزیز. حلول ماه مبارک رمضان رو مقدمتا من تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. ما هم حلول ماه مبارک رمضان رو به حضور شما شنوندگان عزیز تبریک میگیم. برای اینکه با موضوع برنامه آشنا بشیم یه بخشی رو آماده شنیدن داریم، بریم گوش کنیم، برمیگردیم.
ای که دستت میرسد کاری بکن. مردم نگران در مقابل موج تورم محصولات غذایی. یک اقتصاددان: نرخ ارز موجب این تورم است. یک مسئول جهاد کشاورزی: واردات راهی برای جبران کاستی ها و جلوگیری از تورم است. یک مدیر دولتی: افزایش چشمگیر هزینه بسته‌بندی ها هم تورم در محصولات غذایی ایجاد کرده است. فعال بخش خصوصی: تورم محصولات غذایی حاصل نظام توزیع ناکارآمد است. یک توزیع کننده: هزینه های بالای حمل و نقل علت اصلی تورم است. یک بنکدار: وقتی توزیع کننده جنس را از کارخانه گران می خرد، مجبور است گران بفروشد. یک کارشناس اقتصادی: کرونا تورم مواد غذایی را به وجود آورده است. تحلیل یک خبرگزاری: شدت گرفتن تحریم ها و خبر کمبود کالاها این موج تورم مواد غذایی را ایجاد کرده است. و باز هم مردم نگران به تورم فزاینده در قیمت محصولات غذایی چشم دوختند. رالی قیمت مواد غذایی. مواد پروتئینی و لبنیات در صدر گرانی ها قرار گرفتند، اما میوه ها هم تمام سعیشان را به کار بستند تا از قافله عقب نمانند.
من اعتراف میکنم مردم عزیز ایران در زمینه تامین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است، غیر منصفانه است، غلط، نادرسته. چرا مردم در فشار قرار میگیرن؟ خب ما باید پایش کنیم، ما باید نظارت بکنیم، باید تعذیرات حکومتی ما با همه توان تو بازار باشه، باید قوه قضاییه بیاد که قوه قضاییه آماده است، اعلام میکنه من آمادم، بیام کمک کنم.
یک هفته گوجه فرنگی، یک هفته مرغ و گوشت و ماهی و تخم مرغ، یک هفته مواد شوینده و هفته بعد روغن و شکر و سایر اقلام، همه با هم در رقابتی تنگاتنگ برای گرانتر شده. البته زمانی مسئولی آدرسی را برای خرید ارزان اعلام میکرد که امروزه متاسفانه مسئولان همان آدرس ناقابل محل ارزان فروشی را هم نمیدهند. اردیبهشت ماه سال 1398، رسانه ملی.
کمبود عرضه ماکارونی در پی کاهش سهمیه آرد موجب افزایش حدود 2 برابری قیمت این محصول شده. حضور دلالان و واسطه های سودجو نیز به افزایش بی‌رویه قیمت ماکارونی در بازار دامن زده. با این حال کشاورزان از اوضاع بسیار خوب برداشت گندم در امسال میگویند. سیلوهای گندم نیز با تمام ظرفیت در حال انبار محصول مرغوب امسال هستند.
قیمت زیدش 5450 تومان.
قبلا چقدر بود؟
قبلا 3100 تومان.
سلام.
سلام عزیزم.
آقا ماکارونی داری؟ قیمت رو میخواستم بدونم. قیمت؟
نه میام خدمتت. میام خدمت.
قیمت بهم بده.
نه میام خدمتت.
میاد خدمتش. این یعنی نرخ مصوب ثابتی وجود ندارد. اما مرغ هم همچنان بر پاشنه گرانی میچرخد.
هر روز رفتن سر خانیاباد یه خاور 5 تن اومده، مرغ دولتی هم بوده چون آرمش روش بود. گفتم آقا این مرغ دولتیه؟ گفت نه اینا آزاده، 38 تومن میخوای، هر چقدر میخوای بهت بدم.
میارم مرغ اول صبح سر ساعت 9 که مردم هنوز خوابن، میارن سری خالی میکنن، 4 تا 5 نفر میریزن قطعه بندیش میکنن.
مرغ کی خریدی؟
یه روز قبل عید.
چند خریدی؟
39,700 تومن. امروز از 630 تومن بار آوردیم.
زیر 1200 تومن بیاد مشکل داره، حالا چه برسه به زیر 300 تومن.
آیا دولت بازار را رها کرده است؟ چرا اختصاص ارز 4200 تومانی هم نتوانست جلوی تورم کالاهای اساسی را بگیرد؟ عوامل رشد جهشی تورم مواد غذایی چیست؟ آیا ادامه سیاست ارز 4200 تومانی در سال 1400 به صلاح معیشت مردم است؟ چه کسی یا کسانی باید توپ مسئولیت را در زمین خود نگه دارند؟ پاسخ به این سوالات و سوالاتی از این دست در گفتگوی اقتصادی امروز.
خب خیلی ممنون از سرکار خانم یگانه برای تهیه این بخش و موضوعمون به خوشمزه ها البته ارتباط پیدا میکنه، تورم بالای خوراکی ها در سال 99، موضوعی که قراره بهش بپردازیم. اما نکات خیلی مهمی توی این بخش گزارشی مطرح شد و اون به حال گوجه فرنگی که از کجا باید میخریدیم و نمیدونم همه اون آدرس ها و همه اتفاقاتی که باید میافتاد و نیافتاد. فکر میکنم توی این گفتگویی که توی این برنامه خواهیم داشت یه مقدار بتونیم این مسائل رو بیشتر باز بکنیم. روی خط ارتباطیمون آقای دکتر خسرو ابراهیمی نیا، نایب رئیس اتاق اصناف تهران تشریف دارن. عرض سلام دارم آقای ابراهیمی نیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در خدمت شما هستم.
متشکرم. و دیگر مهمان ما آقای دکتر محمد علی کمالی، سرپرست اتحادیه سراسری مرداران گوشتی ایران. آقای کمالی سلام.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و همچنین تبریک میگم غلول ماه مبارک رمضان رو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید با آقای دکتر آقا بزرگی که توی استدیو خدمتشون هستن اول آغاز بکنیم. آقای دکتر آقا بزرگی، توی این گزارش هم بود، ما همه میگن گرونی تقصیر اون یکیه، اون یکی میگه تقصیر یکی دیگه است، و اصلا تقصیر کیه این گرونی ها؟
از موضوع شما که من هم متعجب شدم که حالا با بعضی از مسئولین که الان صحبت شد، حالا توی گزارش که شنیدیم، تماما همه در حقیقت تقصیرها متوجه جاهایی است که به نوعی در حقیقت رافع مسئولیت نشون داده میشه. اما من یه جمله رو به نقل جناب آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه، که اخیراً فرمودن، اشاره مطلبشون این بود که مردم چون پول زیاد دارن باعث گرانی مردم هستن، پول زیاد میدن، اجناس مثلا فزاینده قیمتش افزایش پیدا میکنه. بنابراین به صورت ساختاری و خلاصه، چون این برنامه به نظرم کاربردی باید صحبت بکنیم، زیاد نمیخوام ببرمش تو فضای حالا بحث دانشگاه و آکادمیک، اما با یه جمله آغازین که دو تا محور اصلی داره بحث ما. یکی میگیم آقا نقدینگی و تولید، هر کدوم از این وجوه اگر کاستی داشته باشه نهایتاً منتهی به تورم میشه، عدم تناسب نقدینگی و تولید ناخالص ملی یا رشد تولید. عوامل تولید به طور خلاصه گذرا عرض میکنم، بعد وارد مباحث کاربردی میشیم. ما میگیم منابع عوامل تولید ما سرمایه، منابع طبیعی، نیروی انسانی، مدیریت و فناوری. در این رابطه خوشبختانه کشور ایران دارای سرمایه حد اکثری، من لزوماً دارم مقایسه میکنم با کشور بزرگی از لحاظ بنیه اقتصادی مثل نروژ، مثل ماست، نفت صادر میکنه، 1200 میلیارد دلار ذخایر ارزی داره. ما هم منابع زیرزمینیمون از اون کشور بیشتره، هم نیروی انسانی در حقیقت ارزان‌تر اینجا داریم، و هم سرمایه لازم برای تولید رو هم در اینجا داریم. این عوامل مدیریت میخواد، در کنار هم مدیریت.
خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی نیا. نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال اصناف ما وقتی که میپرسیم که این کالا چرا گرونه یا چرا به هر حال گرون عرضه میشه، میگن ما گرون میخریم. یه مقدار در این رابطه بهمون توضیح بدین. و به هر حال نکته ای که وجود داره اینه که خوراکیات توی سال 99 چه بسا 100% هم افزایش داشتن. از این زاویه یه مقدار به موضوع نگاه بفرمایید که بعد بتونیم خدمت آقای دکتر کمالی باشیم و در رابطه با مرغ صحبت کنیم.
عرض کنم خدمتون، همینطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، اصناف در حقیقت تو حلقه توزیع هستن. منابعی که باید برای اونها کالا تهیه بشه یا واردات یا تولید کننده ها هستن، و اصناف هم دارای یک نرخی طبق قانون جهت عرضه کالاشون هستن. یعنی اینکه اگر یک کالای الفی، حالا هر چیزی میتونه، از مرغ میتونه باشه، گوشت میتونه باشه، ماشین میتونه باشه، هر چیز دیگه‌ای که باشد، ما تعرفه داریم، قانون داریم که باید درصدی رو عمده فروش روش میتواند بکشه، از منابع عمده فروش هم به اصطلاح خرده فروش هم درصد مشخصی. تمام اینا هم فاکتور داره. پس جنبندی عرایزم تا اینجا این هست که اصناف گران فروش نیستن. یعنی اصنافی که دارای فاکتور هستن، یعنی فاکتور خرید هستن و برای فروش فاکتور صادر میکنن طبق قانون نظام صنفی و اون سود مشخص رو میگیرن، پس اینا گران فروش نیستن، گران تهیه میشود.
خب حالا چرا اصلا باید گران تهیه بشه آقای ابراهیمی؟ ببینیم وقتی نرخای مصوبی داریم، اگر که گران تهیه بشه، خب مغازه دارم میگه آقا من گران خریدم، گران میفروشم دیگه، اتفاق دیگه نمیفته.
خب از کجا میخره؟ ما داریم بحث بازار سالم رو صحبت میکنیم. خب بازار قاچاق یا بازار سیاه رو من کاری ندارم باش، ورودم نمی کنم.
خب آخه این دقیقا همونهایی که شما باش کاری ندارین اثر داره میذاره، و شاید همین اصناف محترم از همونها دارن تهیه میکنن.
نه من مثال عرض میکنم، نه توجه بفرمایید. ببین اصناف همین مرغ رو، چرا راه دور میرید مرغ رو در نظر بگید. ما ده ها جلسه داشتیم، آخرش مرغ به 20,000 و فلان تومان رسید، بعد یه رفعه در فاصله 48 ساعت اومدن به 24,900 تومان گذاشتن. حالا اگر من مرغ فروش بیایم مثلا مرغو بخرم به فرض دارم از 24,000 تومان به 24,900 بفروشم و اون درصد سودی که به اصطلاح قانون به من داده، من گران فروشم، من گران دارم تهیه میکنم. از کجا تهیه میکنم؟ از منابعی که رسما زیر نظر و کنترل سازمانهای زیرساخت مثل حمایت از مصرف کننده. خب
خیلی ممنون. اگه اجازه به من بدین آقای دکتر کمالی، چرا حالا این دیگه سوال واضحه دیگه، شما مرغو گران میفروشین؟
خیر، ما مرغ رو گرون نمی‌فروشیم. ما مرغ رو بر اساس حضور شما که اصلا هزینه‌های تولید در واقع به بازار ارائه می‌دیم. اصلا تولید کننده تعیین کننده قیمت نیست. ببینید تولید کننده توی
پس چرا برای شما قیمت مشخص می‌کنن که این قیمت باشه وقتی که خودتون دخیل نیستین توی این موضوع؟
کار اشتباهی هست. کار اشتباهی هست قیمت گذاری به این شکل. ببینید ما موقعی که 23,000 تا مرغدار توی کشور داریم، اینها هیچ کدومشون محل اثر برای تعیین قیمت نیستن. قیمت رو کسانی براشون تعیین میکنن که در واقع خریدار مرغ ازشون هستن و اونم بستگی به عرضه و تقاضا داره. توجه میکنین؟ یعنی
قیمت ابتدایی که آقای کمالی مشخص شده بود براتون 20,900 تومان فکر میکنم، بعد 20,400 تومان، آره، و بعد دوباره شد 24,000. خب چرا این اتفاق افتاد؟
ببینید برای مرغ زنده 18,400 تومان تعیین شده بود که این قیمت در واقع 14,400 تومان که این قیمت متعلق به کی بود؟ مهر ماه. همون کارگروهی که این قیمت رو معین کرد، دو هفته بعدش قیمت نهاده ها و قیمت جوجه یک روزه رو افزایش داد. همین کارگروه. آخه مگر میشه شما بیاید قیمت یک نهاده رو، یک محصول رو تعیین بکنید، بعد قیمت نهادهاشو دو هفته سه هفته بعدش اضافه بکنید
و بعد اصل موضوع رو قیمتشو بالا نبرید؟
بله بله، خب همین مسائل ایجاد میشه. ببینید ما از روز اول هم به اون قیمت 14,400 تومان اعتراض داشتیم و 6 ماه ما رو دووندند تا آخرش گذاشتن به بعد از سال کشید. و طبیعتاً موقعی که یک قیمت غیر منطقی اعلام میشه، این فاصله قیمتی با قیمت بازار آزاد طمع خیلی ها رو برمی‌انگیزه.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای ناصر مدیحی، رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی تهران هم روی خط ارتباطیمون هستن. سلام میکنم آقای مدیحی.
سلام یار نصری عزیز، وقتتون بخیر. وقت شنوندگان عزیزم بخیر و شادی باشیم.
مخلصیم، ارادتمندیم. آقای مدیحی، چرا این مرغداران قیمت رو براش مشخص میکنن؟ بعد البته ما با هم در این رابطه تو برنامه مختلف صحبت کردیم و توی گفتگوی اقتصادی میخوایم این موضوع هم شما اشاره بفرمایید که چرا این نظارتی که از سمت به حال مجموعه های شما هم میشه اون کارسازی اتفاق نمیفته؟ یعنی باز ما مواجهیم، این مرغ رو مثال میخوایم بزنیم، وگرنه ما در رابطه با همه خوراکی ها میخوایم صحبت بکنیم و اینی که مثلا خیار یه دفعه تا 3 برابر قیمت رفت بالا، موز 2 برابر شد، یه زمانی موز ارزون ترین میوه بود حتی، یعنی حداقل همه میتونستن بخرن. این اتفاقه چه جوری به گوش شما میرسه و به شما گزارش میشه که اثردهی مثبتی داشته باشه؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید وقتی بحث نهادهی که فرمودید پیش اومد، اعلام کردیم که ما از مرغداری هم که بازدید کردیم متاسفانه جوجه به سن 53 روز رسیده بود ولی هنوز نهادهی دریافت نکرده بود، در صورتی که 3 ماه قبل توی بازارگاه نهاده رو خریداری کرده بود و پول نهاده از حسابش به صورت آنلاین برداشت میشه.
بله.
خب این مشکلیه که برای تولید کننده به وجود میاد. اگه ما کارمون رو درست انجام بدیم و به روز باشیم، چون با موجود زنده سر کار دارن طبیعتاً نمیتونم به موجود زنده بگن
سب کن تا بازارگاه برای من انجام بده.
بله، ببینید باید حتما اینو بالاخره اون دیجیتالی انجام داده و همینطوری الان با توجه به اینکه این بی اعتمادی هست توی سیستم تولید که مثلا نمیتونه که نهادهای کی باید دریافت کنه، برای همین میاد از 100% ظرفیت 50% دیجیتالی میکنه یا 70% دیجیتالی
بله.
و بر اساس زیر خودش، یا اینکه اگه هم پولی نداشته باشه میان یه سری واسطه ها میان وسط و سرمایه گذاری میکنن که این طبیعتاً اصلا
خب یه سوال دارم آقای مدیحی، شما میدونید منم میدونم قانونم هست، یه نکته مشخصیه اینه که تمام نهادها باید بیاد تو سامانه بازارگاه عرضه بشه وقتی که اون پول واریز میشه توسط اون مرغدار محترم و قراره بر این هست بهش تعلق پیدا کنه، اون هم نمیتونه به موجود زنده بگه صبر کن تا من بعدم بهت قضا بدم، باید بره از بازار آزاد تهیه بکنه. حالا این بازار آزاد هم اسمش نیست، بازار سیاه دیگه، چون عملا وقتی داره خارج از بازارگاه فروخته میشه این اتفاق درستی نیست. اینو چجوری شما جلوشو باید بگیرید؟ یعنی اصلا چرا داره همچین اتفاق میفته؟ مگه نباید اون سامانه عرضه بشه؟
ببینید وقتی انحصار که پای انحصار که وسط میاد،
بله،
خود به خود این انحصار یه سری فسادای پشترش هست. یعنی اگه الان من مدیعی بخوام برم توی سیستم تقاضا کنم که آقا میخوام نهاد واریز کشور بکنم، به من مجوزی صادر نمیشه و مجوزی به من نمیدن، طبیعتاً عرض 4200 هم تخصیص نمیدن. مدیعی بالاخره این که یه عده خاصی باید این نهاد واریز کشور بکنن، خود به خود اینا که هستن که بعدن میگن مثلا مشکلی که میگن اصلا کشتی رو آب نگه داره تا قیمت تعیین بشه بعدن وارد بندر میکنن.
بله.
خب این وقتی اینطوری باشه ببینید هیچ کس نمیتونه دیگه کاری انجام بده.
متشکرم.
در حال باید دستگاه نظارتی تو این زمینه وارد بشن و ببینن چرا تو هر کاری ما انحصار براش قرار میدیم و نمیتونن همه افراد و شرکت ها و همه تجار بخوان این کار انجام بدن، بیارن که یه بحث رقابتی هم بره خودشون پیش بیان،
یعنی
بتونن به قیمت پایین‌تر رقابت کنن که بیشتر فروش انجام بدن.
خیلی ممنونم.
یه مسئله هم راجع به نهاده آزاد خدمتتون بگم.
بفهمید. خیلی کوتاه.
اونی که ما رصد کردیم میگم من نهاده که از بازار آزاد تهیه کردم باعث شد 14000 قطعه جوجه من آلوده شدن و از بین رفتن. یعنی بحث اینه که نهاده رو میگه چون از مرغداری دیگه جمع میشه میاد توی بازار آزاد ممکنه آلودگی هم داشته باشه. یعنی اینکه طبیعتا از خود پشتیبانی اوزام این نهاده رو دریافت کنن، نهاده کشاورزی دریافت کنن، براشون خیلی بهتره و مطمئن‌تره تا اینکه از بازار آزاد تهیه کنن.
خیلی متشکرم. یه نکته که آقای دکتر آقا بزرگی ببینید یه نکته خیلی خوبی رو اشاره کردن، اونم اینه که ببینید الان این اتفاقی که داره میفته، حالا در رابطه با مرغ اگه بخوایم مثال بزنیم، چون الان همه در رابطه هولوش این محور داریم صحبت میکنیم و مثالیه که میشه بس داد به بقیه مسائل. نکته‌ای که وجود داره، نهادها میاد تو سامانه بازارگاه باید عرضه بشه. حالا بماند که سامانه بازارگاه خودش اشکالات متعددی داره، توی برنامه‌های مختلف هم روش صحبت کردیم. سامانه بازارگاه زیر نظر بانک کشاورزی داره در واقع حالا اداره میشه، این خودش یه نکته مهمیه، نه وزارت خونه. بعد نکته بعدی اینه که این اتفاقات همه داره با هم انجام میشه و بعد اون سامانه تخصیص اون نهاده رو نمیده، اون دامدار و اون در واقع مرغدار مجبوره بر اینه که بره از در واقع مرغدار از بیرون تهیه بکنه، این بیرون میشه اضافات اون مجموعه های دیگه مرغداری که بعد میاد آلودگی هم باهاش میاره. اون مرغدار محترم یه دفعه سر جوجه ریزی بسیار از جوجه هاش و سر این مریضی که منتقل شده اصلا داره از دست میده یا کیفیت در واقع اون اتفاق. خب ببینید یعنی یه زنجیره رو الان همه رو به هم بس کردیم، یه موضوع خیلی نهفته هم درش وجود داره، اون عرض 4200. یه مقدار با توجه به همه این گفته ها حضرت عالی هم نظرتون بفرمایید که دوباره برگردیم به دوستان بتونیم موشکافی بکنیم. مثلا
همینجوری که اشاره فرمودین، ببینید شاید این موضوع صحبت رو در ارتباط با همین تورمی که ما در موردش صحبت میکنیم و ملموس هست برای همه، شاید برخی از مسئولین از پایه و اساس قبول نداشته باشن. چرا؟ چون مبنای محاسباتی که ما الان داریم انجام میدیم با اون یا میبینیم با اون مبنای محاسباتی مسئولین نمیخونه در ساختار. من جمله همین تورمی که به عنوان مثال بانک مرکزی یه عدد میگیر 24 ساعت بعد مرکز آمار چیز دیگه میگه، یا بحث چاپ پول بود که پایان اسفندماه رئیس کل بانک مرکزی یه مسئله مطرح کردن وزیر اقتصاد. بنابراین اصلا پیدایش ارز 4200 تومانی از پایه و اساس، حالا گویی که این منطق و این که نوع قیمت گذاری چی بوده با اون کاری نداریم. فلسفه 4200 تومان در زمانی که به طور ملموس اختلاف فاحشی بین ارز مورد استفاده یا ارز آزاد و ارز دولتی مشاهده می شد، با قاطعیت تمام اظهار شد که آقا ما هر کس هر ارزی که می خواد می تونه بیاد استفاده بکن. یکی از ریشه های این نابسامانی ها در وضعیت اقتصادی و معیشت مردم همون ارز 4200 تومانی است که همین الان که داریم صحبت می کنیم، تصادفا من تو را داشتم می اومدم یه مورد جدیدی هم اضافه شد، بحث 1 میلیارد دلار برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای کرونا که 500 میلیون دلارش بیشتر استفاده نشده، مابقیش معلوم نیست کجا استفاده شده. نظام قیمت گذاری دستوری، من به طور کل میخوام بگم تو بازار سرمایه ما اینا رو داریم.
بله.
تا زمانی که تمام انتظارات ما از این باشه که دولت به عنوان در حقیقت اولین و آخرین اداره کننده امور اقتصادی باشه، بله به عنوان ناظر باید حضور داشته باشه، به عنوان بالاترین مقام اجرایی باید تمام فرایند کار رو در حقیقت زیر نظر داشته باشه، اما محول کردن به یک بنگاه بزرگی به نام دولت پایین ترین سطح بهره‌وری رو خواهد داشت، کما اینکه کارنامه‌ای که حداقل مردم مشاهده میکنن، چون ببین دیتایی که ما از مراجع زیسلام میشنویم در حقیقت مثل یک دانش آموزی که در نمره‌های خودش داره تعریف میکنه، اون اشخاصی که خارج هستن اونها باید ارزیابی بکنن.
خیلی متشکرم. این مثال آخرتون شاید میشه گفت خیلی از مسائل رو خیلی واضح اصلا نشون میده که داره چه اتفاقاتی میفته. آقای دکتر کمالی، من میخوام از حضرت عالی خیلی کوتاه به عناوین مشکلاتی که شما توی این موضوع دارین که یکیشو اشاره کردین، یکی دو تاشو اشاره کردین، بفرمایین که با حضرت عالی خداحافظی بکنیم.
ما مهمترین مشکلمون این است که دولت برای کمتر از 40% از کل تولید، هزینه‌های تولید، میاد یارانه مستقیم میده، بعد برای کل محصول مرغدار تعیین قیمت ناعادلانه میکنه، در حالی که قیمت‌ها باید قیمت‌های تضمینی باشه و قیمت‌های حمایتی، نه قیمت‌های تکلیفی. ما به اندازه کافی تولید توی این مملکت میتونیم داشته باشیم و اون چی که باعث میشه که این تولید درست اتفاق نیفته مدیریت غلط هستش و مدیریت‌های چندگانه بر صنعت تولید هست. نمیشه یک گروهی بشینن که 13-14 نفرشون اصلا از صنعت کشاورزی و دام خبر نداشته باشن و تعیین تکلیف بکنن توی اون گروه برای صنعت مرغداری
توی این کارگروهی که آقای کمالی، توی این کارگروه 9 نفره‌ای که الان تشکیل شده و بیشترش در واقع مجموعه کشاورزی هستن و حالا جلساتشم البته اونقدر نبوده، فکر میکنید این راه حل باشه برای ادامه راه که موضوعات حل بشه؟
لااقل برای کوتاه مدت، برای کوتاه مدت تنها راهکاری بود که میشد افتیار کرد، برای اینکه متاسفانه تصمیم گیری ها از سیستم مرکزی هم، از سیستم مرکزی هم به استانی منتقل شده بود و استاندارها تصمیم گیری میکردن و یکی از فاجعه هایی که اتفاق افتاد برای تهران و موجب شد صف هایی در تهران تشکیل بشه همین تصمیم گیری های استانی بود که نتیجهش این شد در استانی که چشم مملکت هست و تمام دوربین ها روی اون نصب هست، اون وقت ما بیایم یه کاری بکنیم که صف مرغ ایجاد بشه، در حالی که مرغ‌های ما در گیلان، مازندران، گلستان و سمنان موجود بود، فقط به خاطر عدم اجازه برای انتقال به تهران این مشکلات فراهم شد.
متشکرم آقای دکتر محمدعلی کمالی، سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
آقای دکتر ابراهیمی نیا، ببینید حالا این مرغ یه مثال بود ولی ما توی میوه‌های مختلف این موضوع رو داریم می‌بینیم و شما به نظرتون اتحادیه‌ها و تشکل‌های حالا به هر حال زیر مجموعه، خود این مجموعه‌ها چقدر تأثیر دارن توی این گرانی‌ها؟
اتحادیه‌ها و اصناف هیچ تأثیری ندارن در گرانی، چون اصلا عامل نیستن. دوستان ما هم اشاره فرمودن تا زمانی که یک شهر چند تا نرخ داشته باشه این قصه هست و نباید ما بعد از 40 سال سعی و خطا کردن، همونش که در اول برنامه‌تون اشاره فرمودین، مقام محترم ریاست جمهور هم اشارات فرمودن، ما امروز باشیم. امروز شما نگاه میکنیم میبینیم مثلا یه دفعه در طول کمتر از 312 ماه یه در یه 6 ماه اول سال هرچی جوجه از فرم دارن از بین میبرن، میگن مازاده، در 3 ماه 4 ماه بعدش یه دفعه کمبود میشه. تا زمانی که ارز انحصاری است، تا زمانی که واردات انحصاری است، تا زمانی که دولت میخواد به عنوان یک تاجر بزرگی که خیلی هم هزینه زیاده وارد ماجراها بشه وجود داره. شما مطمئن باشین حالا ما اینو داریم، یه روز مرغ، یه روز تخم مرغ، یه روز گوجه. اما
خب آقای ابرمیا ببخشید یه سوال من دارم از شما. ببینید اینایی که شما فرمودین، حالا من میخوام برعکسش رو مطرح کنم. اگر تشکل‌ها و اتحادیه‌ها وارد این مسائل بشن، میتونن به نظرتون کنترل بکنن یا خیر؟
ببینید بازار دست
تو شما میگین دستش خب
ببینید بله که میتونم مگه تا به حال چی بود الان شما همین الان دستی روی چیزی که فراوان ترین کالای ما هستش دولت دستش بذاره به فاصله 24 ساعت نمیرسه همه چی به هم میرسه بازار خودشو داره بازاری کاسبه بازاری تو گران فروشی سود نمیبره تو فروش زیاد سود میبره الان در بازار شما نگاه بکنه قدرت خرید اصناف نسبت به سال گذشته زیر رو یک نصف شده نسبت به 3 سال پیش 1/5 شده پس بازار و کاسب سودی نمیبره در هیچ بخشی سود نمیبره بازار کاسب و اصناف زمانی سود میبرن که آرامش تو